با عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من رضا امینی گفتگویی داریم با آقای دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و اعضای نهاد غیر دولتی سودبین که در سازمان ملل حکم مشاوره‌ای دارند. با تشکر از پذیرش شما جناب دکتر، صدای من را دارید؟
من صدای شما رو دارم، امیدوارم صدای من رو شما داشته باشید.
بله، صدای شما هم واضحه. تشکر که پذیرفتین که در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم، خوشحالم که یک بار دیگه با شما هم صحبت کنم و همچنین شنوندگان برنامه شما.
جناب دکتر، در مورد این نشستی که در واقع شما حضور دارین، برام بگید از کی آغاز شده و شما تا الان چه موضع‌گیری‌هایی و چه نشستهایی رو برگزار کردین و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و فوکوس این نشست بیشتر، من اونجوری که اطلاعات دارم، در رابطه با زنان است. برام توضیح در این رابطه بدید، تا الان چه کارهایی رو انجام دادید؟
بله، این اجلاس از ششم ماه ژوئن آغاز شده و تا جمعه هفته آینده یعنی روز 23 ادامه خواهد یافت. اجلاس ماه ژوئن معمولا 3 هست و بنده روز اولش تعطیل بوده، روز پنجم ژوئن در میشه بوده 3 یک روز کمتر بوده. ماه ژوئن، صدای من اکو داره، نمیدونم
صدای شما رو واضح داریم،
پس به این شکل ادامه بدم.
بله،
به هر حال این اجلاس ماه ژوئن معمولا موضوعات مربوط به زنان هم یه موقع درش عمدگی بیشتری پیدا میکنه. خب میدونید که در اجلاس های شورای حقوق بشر یک برنامه ثابت دارن، در برنامه ثابت همیشه در ابتدا مقامات عالی‌ترین مقام ها صحبت میکنن و خب تو اجلاس ماه ژوئن و سپتامبر کمتر این عالی‌ترین مقام ها هستن، ولیکن حداقل کمیسر عالی حقوق بشر گزارش خودش رو میده و کمیسر عالی حقوق بشر خب میدونید که مواضع خیلی قوی داره در رابطه با مسائل حقوق بشر و امسال طرحی که داشت، بحثی رو که داشت در رابطه با مسئله عنوانی هستش در سازمان ملل که نام نبر و شرم زده نکن و او به هر حال از مدت پیش این مسئله رو به چالش گرفته، صحبتش این بود و در جنبه در این نطقه افتتاحیش که شرم زدگی ناشد عملیه که باعث شرم ساری میشه و موارد عدیده رو گفتش که نباید عملی کرد یا اقدامی کرد که موجب شرمساری بشه، نه اینکه بسه عملی که موجب شرمساری هست انجام بده و بعد توقع داشته باشه که نامش رو هم نبرن. ما در این ارتباط موضع گیری کردیم، به ضمن اینکه تشویق کردیم این موضعی رو که عملا داشت کمیسر عالی، مورد مربوط سخنان اخیر آقای خامنه ای رو طرح کردیم. میدونیم که ایشون گفته بودن که نباید جای جلاد و شهید عوض بشه. ما گفتیم آیا منظور از جلاد اون دختران باکره هستن که خب در شب اعدام بهشون تجاوز میشده تا اینکه به بهشت نرن و جای لابد شهید یا شهید زنده آقای رئیسی هست که جزء کمیته مرگ هست و منظور این هست و کسی این صحبت رو میکنه ما اولا باید شرمسار باشه، در واقع به تلویحی بدون اینکه نام او رو ببریم به این عنوان که خب به هر حال ما در جنبه جاذبه خاصی هم داشته باشه موضوع دیگه ما، ولی به هر حال معلوم بود که روی سخن با او هست که چنین صحبت کرده و به هر حال استقبال کردیم از مسئله‌ای که آقای کمیسر عالی گفته. کمیسر عالی از جمله در گزارشش تاکید بر این کرده بود که بعضی از گزارشگرهای ویژه، در واقع 3 ویژه از جمله خانم عاصم جهانگیر مورد در واقع ارعاب قرار گرفتن، میدونید یا به هر حال بختان بهشون زده شده بود، میدونید که به هر حال مطلبی رو چاپ کرده بود که از نشریات داخل جمهوری اسلامی که ایشون به هر حال پول میگیره از کشور مثل عربستان و غیره و خب این بختان باعث شده بود که موضوع گیری بکنه. به هر حال این موضوع هم در این موضوع گیری که داشتیم تاکید داشتیم. بعد همونجور که عرض کردم گزارشگرهای ویژه موضوعی معمولا گزارش خودشون رو میدن و علاوه بر گزارشگر ویژه مربوط به خشونت علیه زنان، کارگروه مربوط به تبعیض علیه زنان، گزارشگر مربوط به قاچاقی انسان از جمله زنان و کودکان. خب اینها گزارشگرهایی هستن که مربوط به مسائل زنان هستن. خب طبیعیه که ما در این رابطه موضوع‌گیری داشته باشیم و ما موضوعات مربوط به تبعیض علیه زنان رو در این شورا مطرح کردیم، یعنی مسائلی مانند اینکه زنان اجازه حق بر بدن خودشون رو ندارن و برای یک جراحی ساده باید از همسرشون اجازه بگیرن یا اجازه خروج از کشور ندارن، یا اینکه به هر حال حضور در ورزشگاه ها براشون میسر نیست و خب از نظر حقوقی هم حق رئیس جمهور شدن رو ندارن. و میدونید خب در سالهای اخیر هرچند که تعداد زنان در مجلس تعداد کمی افزایش پیدا کرده، به هر حال این امکان رو ندارن که نداشتن که در هیئت رئیسه حضور دائمی داشته باشن و مسئولیت هایی رو داشته باشن. در حال اینها مسائلی هستش که در رابطه با زنان مطرح هست و خب ما در فرض امکان کمتری که داشتیم در این مورد در این دور به خاطر تعدد سازمان های غیر دولتی در رابطه با این مسائل صحبت کردیم با شورا. و خب این اجلاس هم پنلی بود در رابطه با مسئله بهداشت روانی که موضوع گیری ما در ارتباط با اختلال استرس بعد از سانحه روانی هست. میدونید که خب افرادی اون چیزی که ما میگیم در واقع موجی شدن، یعنی اینکه بتونه که خطر مرگ رو از بیخ گوششون در واقع گذشته باشه، تا آخر عمر درگیر اون مسائل هستن. کسانی که خب ممکنه که با خطر انفجار مین در کنارشون مواجه شده باشن، مثل مین زدایی، یا اینکه کسانی که در زندان ها تحت فشار روانی زیاد هستن همواره با این خاطرات در واقع دردناک خودشون تا آخر عمر زندگی میکنن، همیشه فلش بک دارن و به هر حال در بهداشت روانی این مسئله مطرح است. از جمله در این رابطه مطرح کردیم که امیدواریم که گزارشگر ویژه بهداشت بتونه به ایران، البته بعد از خانم جهانگیر یا همراه با جهانگیر، بره و بتونه از زندان ها دیدار بکنه و اینکه نه تنها زندان، کسانی که برهای زندان شکنجه شدن در اون زندان انفرادی دراز مدت رو تجربه کردن، با اونها بتونه صحبت بکنه و برحال راجب این موضوع بتونه در تحقیقات خودش اشاره داشته باشه. این در یک پنل در این ارتباط بود که صحبت شده. در رابطه با خود گزارشگر ویژه بهداشت هم صحبت از این کردیم که خب یکی از اصول توسعه پایدار یا اهداف توسعه پایدار تا سال 2030 مسئله بهداشت هست. خب میدونیم که آقای خامنه‌ای با این هم مخالفت کرده و کلا با اهداف با توسعه هم مخالف هست، اون رو گفته به این عنوان که باید از استقلال خودمون دفاع کنیم، که کارشناسان خارجی برای دنیا تعیین تکلیف بکنن که چگونه در واقع باید پیشرفت بکنه. دنیا مقبول ایشون نیست، ایشون میخوان که خودشون در همه امور دخالت داشته باشن و از این زاویه در حال اشاره کردیم که به مسائل بهداشت باید توجه کرد و یکی از مهمترین مسائل بهداشت این هستش که در واقع بهداشت جنسی و باراوری باید مورد تاکید قرار بگیره. میدونیم که با این هدف که جمعیت ایران 150 میلیون نفر بشه، در حالی که خب گنجایش این تعداد انسان با وجود مشکلات بیابی به طور مشخص و بسیار مسائل در ایران وجود نداره، با مشکلات زیست محیطی معینی که هست، با به عنوان یه هدفی که یه کشور بزرگ ما به این شکل بزرگتر بشه، در واقع تمام امکاناتی رو که داشتن زنان برای جلوگیری یا کلن تعیین فرزندان توسط خودشون، ایشون امکانش رو قطع کرده با فرامینی که داشته و در حال این هم فوق‌العاده لطمه میزنه به قضیه. و بعد به هر حال در مورد این موضوعات صحبت کردیم. خب در مورد وضعیت منطقه عملا صحبت شد. میدونید که خب عربستان و ایران یک جنگ نیابتی رو در منطقه با همدیگه دارن و ما از این خطر صحبت کردیم که ممکن این جنگ نیابتی تبدیل به جنگ واقعی بشه و با وجود صدها میلیارد دلار اسلحه که توسط عربستان خریده شده، خب این احتمال وجود داره که این موضوع به یک جنگ تبدیل بشه و این باز هم این مسئله که خب عملا یک اقدام تروریستی در کشور رو آقای خامنه‌ای ترقه بازی خونده، یعنی جان 17 انسان شاید برای او چندان اهمیتی نداشته باشه، هرچند خب او بعدن یه مدت تعدیل کرد و خب در ما برها بلحن خودمون به آروم تر کردیم در ارتباط با این وضعیه، ولی واقعیت اینه که ایشون جان انسان‌ها رو این گونه میبینه و بیشتر دنبال اهداف سیاسی هست و یکی از مهمترین افرادی هستش که باعث میشه در منطقه دخالت‌های نظامی در سوریه، در یمن، در لبنان، در عراق و از نظر مردم ایران پسندیده نیست.
جناب دکتر از این شما به این موضوع آقای خامنه اشاره کردی، خب به هر حال میدونید که ایشون یک دستوری به عنوان آتش به اختیار داده، به هر حال هدف ایشون از این یعنی منظورش چی هستش که گفته آتش به اختیار و افسران جنگی در موضعش در این زمینه چی هست؟ شما نظرتون چی در این زمینه؟
خب میدونید که آقای خامنه در این اواخر بارها آقای روحانی رو بهش انتقاد کرده، ما در این موضوعی که داشتیم به این هم اشاره داشتیم. خب او به خصوص در زوایای فرهنگی مجموع حرکت‌هایی که آقای روحانی میکنه قبول نداره و از نظر او این دستگاه فرهنگی که تحت کنترل دولت هست خب در مسیری که او میطلبه حرکت نمیکنه و واسه همین گفته وقتی میبینید که دستگاه مرکزی ناتوان هست خودتون هر کار دلتون میخواد بکنید. همه جای دنیا از حکومت قانون صحبت میکنن و سعی میکنن که کارها در یک روالی باشه و آقای خامنه‌ای هرج و مرج رو عملا تبلیغ میکنه و چون خودش کنترل اوضاع رو احساس میکنه که به اندازه کافی نداره میخواد در واقع به خودش هم برمیگرده، در چون اون بهترین کسی که در واقع سکان کشتی جامعه رو داره ایشون هست و خودش هم به هر حال داره مسنتر و مسنتر میره و میبینه که خب اوضاع داره از اختیار خودش خارج میشه، برای اینکه از اختیار خودش خارج میشه حداقل اختیارش به دست آقای روحانی نیفته، سربازان خودش رو داره بهش اجازه میده که هر کاری بکنند کردن. البته بیشتر موضعش آن چیزی که صحبت در واقع با مسائل فرهنگی یا به اصطلاح در واقع مبارزه نرم براندازی نرمیه که به زعم او دیگران میخواهند انجام بدن، ولی که خب اون نرم میتونه به قول خودش هم به نیمه سخت و سخت هم تبدیل بشه. بنابراین کافیه که رهبر یه مملکت یه به طرفداران ذوب شده در خودش و خیلی افرادی که طرفدار او هستن او رو مراد خودشون میدونن، مریدش هستن، بنابراین یه اشارهی بکنه و اونها خلاصه اون درخت رو از بن بکنن. میگن که اگر باغ رعیت ملک کند بیبی، خلاصه اون رعیت اون طرفدارانش به هر حال اقدام خیلی خشنتری رو میتونن بکنن. واقعیت اینه که خب الان بعضی از علائم هم دیده میشه بر مبنای آتش به اختیاری که قراره که نرم باشه و در رابطه با مسائل فرهنگی باشه میتوانه از نیمه سخت
باشه. جناب دکتر اگر به تاریخ جمهوری اسلامی ایران نگاه کنیم، خب این آتش به اختیار رو ما در گذشته از زمان اول انقلاب سال 57 میدیدیم که به هر حال نیروهای خودسری بودن که به زنان در خیابون به هر حال کسایی که حجاب کمی داشتن با تیغ حمله میکردن. خب این از اول بود و چیز جدیدی نیست که حالا فکر بکنیم حالا آقای خامنه‌ای در واقع این دستور داده و قبلا این اتفاقا نمیافتاد. این اتفاقا قبلا هم بوده به نظر من، درسته؟
خب در ابتدا که خب به هر حال کاملا میشه گفت از خودسری میتوانست صحبت بکنم چون اختیار تمام کارها رو نداشتن، ولی در سالهای اخیر نشان داده شده که خب خودسری و تحت کنترل بودن مثل سابق نیست در مواقعی که همین صحبت آتش به اختیار عملا نبوده و احساس میکرده در دوران احمد نژاد مثلا به طور مشخص که همه کنترل دست خودشونه، این نیروهای خودسر دیگه خودسری نمیکردن و شما نمیدیدید که مثلا حمله بکنن به جاهایی در زمان در مثلا در سخنرانی هایی در جاهایی در زمانی که آقای احمدی نژاد بود، ولی که وقتی که میبینه که بخشی از نیروهای درون جامعه طبق نل به نل سخنان او رو قبول نمی کنن، این گروه نیروها که اصطلاحا خودسر هستش اونها رو در واقع آتش به اختیار میکنه و دستشون رو باز میذاره و این از آخرین موارد است. من اعتقاد ندارم که این نیروها خودسر هستن از اوایل انقلاب. شاید الانم حالا به هر حال درسته که گفته آتش به اختیار باشید، ولی که توسط محافل سعی میکنه اونا رو حتما خودش حداقل کنترل بکنه و به هر حال خواسته فقط چنین برخورد بکنه که تحت الامر روحانی نباشید، تحت الامر خودم بمانید و هرچی من میگویم همان بکنید. هرچند که خب اعتراض هم مثلا نیروهای هوادار روحانی کردن، شما کار خودتون رو بکنید. به هر حال من اعتقاد ندارم که اونها واقعا خودسر هست.
بله، با توجه که ما وقتمون هم زیاد نیست جناب دکتر، من در رابطه با قطعنامه‌ای که صادر شده برای ایران در رابطه با حقوق بشر، حال تو روند نقض حقوق بشر ایران چقدر تاثیرگذار بوده این قطعنامه؟ آیا تونسته یه عامل بازدارنده باشه که نقض حقوق بشر در ایران کم بشه در طی این چند ساله؟
بدون این قطعنامه قطعا خب وضعیت از این هم خیلی بدتر میشد. قطعنامه ها به هر حال روند تدوین قطعنامه ها و خب به هر حال پیشنهادهایی که نهادهای سازمان ملل میدن، مکانیزم حقوق بشری سازمان ملل میدن، اینها رو برحذر میداره از اینکه در این زمینه ها بیش از این اقدام بکنن. خب میدونید که تمام فعالیت در جهت حفظ و تعالی حقوق بشر هست و بسیار از مسائل میشه گفتش که این اطلاع رسانی که در این گزارش ها هست و قطعنامه هایی که هست باعث میشه که خب اونها یه مقدار در واقع با هوشیاری بیشتری برخورد بکنن، سعی میکنن که به متن جامعه بین المللی برگردن، همیشه در حاشیه نباشن. این قطعنامه ها میدونید برای کشورهای زیادی صادر نمیشه. این قطعنامه ها در مورد در مثلا مجمع عمومی سازمان ملل در مورد 4 یا 5 کشور از 193 کشور دنیا عضو سازمان ملل صادر میشه که ایران یکی از اونها هست. این یعنی کاملا در حاشیه بودن، کاملا انگشت نما بودن. به هر حال اونها تلاش میکنن که اگرم در حاشیه هستن در حاشیه ترین نباشن. خب مثلا قطعنامه‌ای که در مورد سوریه هست رأی بیشتری میاره از جمهوری اسلامی، ولی که خب به هر حال خوشحال نیستن که در حاشیه هستن، میخواهند به متن بازگردن و برای اینکه به متن بازگردن باید قاعدتا وضع از این بدتر نشه و اگر بتوانن سعی بکنن قدری بهبود ببخشن و خب حداقل اونهایی که واقع گرا هستند در چارچوب جمهوری اسلامی در درون مثلا آقای دولت آقای روحانی سعی میکنن که یه مقدار در واقع در این رابطه واقع بینانه تر بشن و برها شرایط را بدتر از این نکنن. بدون شک این قطعنامه ها تأثیر داره و بدون این قطعنامه ها مطمئنن وضع بسیار بدتر از این خواهد.
سپاس از شما جناب دکتر نایاب شمپی، وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین، امیدوارم که وقت خوب و روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، شما موفق باشید و همچنین شنوندگان برنامه شما.
خدا نگهدار.